بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك أم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب له ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. إشكال سومی که بر تقریب دوم شده است این است که این مسئله برای ما محرز نیست و دلیلی بر این جهت وجود نداره. تقریب دوم چی بود؟ تقریب دوم این بود که ما به سیره عملی خارجی نمیخوایم توسل کنیم، ما میخوایم به ارتکاز ذهنی معاصرین معصومین علیهم السلام تمسک کنیم و بگیم در اعصار معصومین علیهم السلام در ذهن اونها این بوده است که شخص اعتباری که برای سامان دادن به حوائج انسانها اعتبار می شود از ناحیه انسانها اینا درسته. حالا بعضی هاشون موقع بوده مثلا مسجد و کنیسه و دولت و امثال ذلك، ولی بعضیش هم نبوده مثل بانک و شرکت و بیمه و فلان و اینا نبوده. اما ولو اینا نبوده، اما اون مرتکز فی ذهن رو ائمه علیهم السلام رد نکردن به عنوان یک امر مرتکز در اذهان، و وقتی رد نکردن پس معلوم میشه اون ذهنیت اون امر صحیحی است، حالا مصادیق جدیدی براش پیدا میشه، پس بنابراین حجت و شرعیه. اشکال این است که ما احراز نکردیم همچین ذهنیتی در اون زمان بوده. فرق اشکال اول و دوم و سوم اینه که در اشکال اول اصلا میگیم میدانیم نبوده، اشکال دوم این است که این در زمان ما نیست، فکر اصلا عقلایی نیست، ادعای از اینا دولت ها درست کردن، پارلمان ها درست کردن، اصلا عقلایی در زمان ما نیست و کیفه به اون زمان. اشکال سوم این است که نه اینا رو نمیگیم، میگیم محتمل است که اون زمان بوده همچین ارتکاز ذهنی، ولی یقین نداریم، احراز نکردیم. همین مقدار که احراز نکنیم کفایت میکنه، همین مقدار کفایت میکنه برای اینکه نتونیم به این دلیل استدلال بکنیم. میفرمان که البیان و سالس للاشکال ادعا و ان نفوذ تصرفات افراد شخصیات الاعتباریت الجدیده موجود فی ارتکاز العقلاء لعصر المعصوم این یحتاج الی دلیل. ادعاء نفوذ تصرفات افراد شخصیات اعتباری نوپیدا، این که نفوذ اینا، نفوذ تصرفاتشون، بیعشون، شرایشون، قرض دادنشون، قرض گرفتنشون و و و بقیه کاراشون، این موجود بوده از در ارتکاز عقلاء عقلای عصر معصوم، این نیاز به دلیل داره. و چه دلیلی ما بر این داریم؟ ای انه لا ضرورت لاقامت دلیل علی عدمه، مقصود اینه که ضرورتی نداره که ما اقامه دلیل کنیم بر عدم این ارتکاز، اینو لازم ما نداریم برای اشکال، بل علی مدع نفوذ اقامت الدلیل علی، بلکه کسی که مدعی نفوذه و میخواد از این راه درست کنه تصرفات اشخاص اعتباری جدید رو، اون باید پایه اول اینه که اثبات کنه این در اون زمان بوده همچین ارتکازی، بعد بگه ائمه این ارتکاز رو رد نکردن، پس این ارتکاز از نظر شرع قبوله، حالا این مصادیق جدید هم مصداق همون ارتکاز پس قبوله، او باید اقامه دلیل کنه. ما که داریم اشکال میکنیم نمیخواد اقامه دلیل کنه برای که نبوده، همین که بگیم ما نمیدونیم بوده یا نبوده شک داریم، همین که باید میکنه برای اشکال، همین که باید میکنه که نتوانیم استدلال بکنیم. بعد بفرمان و تجدر الاشاره الى ان هناک طرقان، غلطه، الى ان هناک طرقان لاثبات امتداد السیره والارتكاز الى زمان المعصوم علیه السلام مذکوره فی بحث سیرت العقلائیه الا انها غیر جاریت هنا. خب برای اینکه مسئله مقداری قوی تر بشود از نظر بحث، این فرمان اشاره به این مطلب سزاواره که گفته بشود اون اموری که در بحث سیره اقامه شده برای دستیابی به وجود یک سیره در زمان معصومین علیهم السلام، حالا سیره عملی یا ارتکازی در زمان معصومین علیهم السلام، اون امور هیچ کدومش در ماننوبی وجود ندارن، فلذا چون اونا وجود ندارن بلا وجود نداشتن اونا دلیل بر عدم نمیشه، ولی باعث هم میشه که ما راهی برای اثبات نداریم که اعراض کنیم بوده، چون طرقی که ما برای اثبات داریم این طرق در ماننوبی وجود نداره، وقتی نداشتن پس باعث شک ما میشه، باعث عدم احراز ما میشه، ولو باعث احراز عدم نمیشه که بدانیم نبوده، اما همین مقدار است که باعث این میشود که ما احراز نکنیم. خب حالا اون طرق چیه؟ اون طرق برحوم شهید سعد قدس سر رو در بحوث پنج طریق ذکر فرموده ایشون در اونجا، در کتاب الفائق اینجا هفت طریق ظاهرن، بله هفت طریق ذکر شده برای دستیابی به این که ما بتونیم اعراض کنیم یه سیره‌ای در اون زمان بوده یا نبوده. حالا فهرست این هفت اماره و طریق رو عرض کنیم تا بعد ببینیم اونها اینجا هست یا اینجا نیست. از طریق الاول از الفائق دارم عرض میکنم، صفحه 62 این چاپ اخیرش داره. المرحله الثانیه طرق و احراز سیرت المعاصرت للمعصوم علیه السلام، راه های احراز این که این سیره که الان در زمان ما هست یا اگر در زمان ما هم نیست بالاخره در مثلا 500 سال پیش بوده و میخوایم به این بگیم این در زمان معصوم علیه السلام هم بوده است، این طرق احرازش عبارت است از این امور. از طریق الاول الاستقراء، ان استقراء الاوضاع الاجتماعيه المتعدده في مجتمعات مختلفه و ملاحظه تطابقها على شيء واحد يوجب تعميم الحكم الى جميع المجتمعات العقلائيه حتى المعاصره لهذا المعصوم. راه اول اینه که تو زمان خودمون اگه دیدیم یه امری تو ارتکاز همه عقلای زمان ما، در هر جا میریم هر ملیتی هر کشوری با اختلاف سلایقی که دارن با اختلاف فرهنگی که دارن با ولی تو این یه دونه چیزه همشون اتفاق دارن با همه اختلافی که درشون وجود داره، خب اگر دیدیم با همه این اختلافی که وجود داره سیرشون اینه که راجبه یه امر یک سیره ای رو دارن، خب اینجا انسان حدس اطمینانی بلکه یقینی میزنن که قهرن پس بنابراین این اجتماعات علی اختلافی که الان دارن همشون یه چیز دارن میگن، خب اون مردمی هم که زمان ائمه علیهم السلام زندگی میکردن بالاخره مثل یکی از این اقوام حالایی هستن دیگه، آدم میگه پس این اثبات میکنه که اون زمان هم همین جور بوده است. حالا این یه راه دیگه، مثلا فرض کنید الان در زمان خود ما ببینیم همه عقلای عالم، هر مذهبی باشن و هر فرهنگی باشن، شرقی باشن، غربی باشن، دهاتی باشن، شهری باشن، هر جا هست، همه میگن آقا یک کسی لازمه تو جامعه قدرت داشته باشه بتونه نظم بده، جلوی دزدی ها رو بگیره، جلوی ناامنی ها رو بگیره. همه قبول دارن که یک کسی باید باشه که این مقدار قدرت داشته باشه، سلطنت داشته باشه، کارش مشروع باشه، درست باشه. خب الان آدم وقتی میده همه جا همین فکر رو دارن، میفهمن، قبول دارن، تو ارتکازشونه، احتمال میده که مثلا در زمان ائمه همچون چیزی نبوده تو ارتکازها. خب اونا هم اگر بودن، خب مثل همین اختلافات است که، یعنی مثل یکی از این جوامعی هستن که الان وجود دارن. خب البته این راه راهی نیست که همه جا ما بتونیم بهش تمسک کنیم، جایی که با این خصوصیت باشه این یه راه خودش، این یه راه. خب این راه در مانحلفی هست، همه الان جاها رو شما بگردید، همه کشورها، همه ملیتها، همه نمیدونم فرهنگها، همه اونا الان قبول دارن عقلاییت، این که تمام این شخصیتهای حقوقی که الان هستش درسته، یا بعضی جا میگن درسته، فعل جمله بله، فعل جمله ممکنه بگن درست. این یک، این راه اول. این راه ها البته دیگه من فهرستش رو دارم عرض میکنم توی بعدن مراجعه، یا اگر خوندن آقایونه که خوندن، اگر نخوندن مراجعه میفهمم، اونجا راجع به اینا دیگه جرح و تعدیل های نقض و ابرام های وجود داره، ما فهرستش رو میگیم که الان اینجا روشن. از طریق ثانی، از تحلیل وجدانی. تحلیل وجدانی اینه که یعنی ما خودمون وقتی میدیم یه مرتکزی داریم، یه فهمی داریم، خب ما چجور داوری میکنیم که بقیه مردم هم همین رو دارن؟ از کجا میفهمیم؟ علم غیب داریم؟ رفتیم تک تک آدم ها رو بررسی کردیم؟ نه، از تحلیل وجدانی میفهمیم. یعنی میگیم الان من که این مرتکزه در ذهن من این مسئله هست، این به خاطر این که منم اینجوریم، یا به خاطر این که مثلا من اهل قومم اینجوریم، یا چون ایرانی هستم اینجوریم، یا چون مسلمانم اینجوریه، یا چون شیعه هم اینجوریه، یا چون از نظر جغرافیا این مکانمون در این جغرافیا قرار گرفته اینجور. یکی یکی این عواملی که احتمال بدوی داشته داده میشه و ابتدایی داده میشه، شاید اینا باعث شده که من همچی ارتکازی داشته باشم، همچی سیره‌ای داشته باشم. همه اینا رو وقتی واسه میگم نه 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 نه، پس معلوم میشه یه چیزیست که مربوط به انسانه، به فطرته، این خصوصیات دخالت درش نداره. وقت وقتی که اینجور شد میگیم خب اونم همین فطرت رو داره، اونم همین فطرت رو داره، اونم همین فطرت رو داره، اونم فطرت رو داره. پس معلوم میشه مثلا ما میگیم همه مادرهای عالم دلسوز فرزندانشون هستن. از کجا میگیم؟ ما آمار گرفتیم، همه جا مسافرت کردیم، اونم تازه اگه بجیم معاصره، میگیم آقا قبلی هم همینجور، هزار سال پیش هم همینجور بوده، صد سال پیش هم همینجور بوده. از کجا میگیم؟ برای اینکه وقتی تحلیل میکنیم میگیم یه چیزی مال منه، به خاطر من، به خاطر خصوصیت این بچه هست، نه، به خاطر این شهرمون، نه، اینا رو میزنیم مال مادر بودنش، مال پدر بودنش. از این تحلیل میفهمیم عامل و علت این ذهنیت یا این سیره چیه. این اون امر رو میبینیم همه جاییه. و الان به خدمت شما عرض شد که در تجربیات بشری هم که تعمیم میدن، مثلا یه دارویی رو، خب در به طور مکرر بین افراد خاصی، حالا طبق استانداردهای خاصی که حالا تعریف میکنن، هم ممکنه زمان به زمان هم یه مقداری تفاوت بکنه، مثلا 1000 نفر رو اومدن این دارو رو دادن، دیدن خوب شد، بررسی هم کردن خصوصیات این 1000 نفر رو که خوب شدن، دیدن از این جهات که احتمال دخالت دیدن مساوی بودن، بعد میان تجویز میکنن برای عالم دیگه. چرا؟ میگن خب همه آدم ها مثل همون دیگه، پس حالا اینا که این شرایط رو دارن خوب شدن، من جه بقیه مردم هم همینجورن. از این تحلیل که با این تحلیل به دست میارن که به حدس میزنن اون عاملی که موجب شد این دارو مؤثر واقع بشه و چیست، بعد که اونو به دست آوردن به تجربه به حدس، بعد از اون طرف میگن که حدس ما هم اینه و تجربه ما هم اینه که همه انسان ها این خصوصیت رو دارن، پس بنابراین این دارو به درد همه میخوره. بله؟ نه اونا علت تامه نیست، عامل دیگه. حالا فلزاست که خود پزشکام اگه شنیده باشیدشون میگن ما در پزشکی چیز قطعی و 100% نداریم، بلکه یک حدس اطمینانی است که زده میشه. خب اینجا هم همینجوره، یعنی در حقیقت به تعبیر شما تعبیر خوبیه، یعنی اون علت حالا عرفی در اثر تحلیل علت عرفی رو به دست میارن، بعد این که این علت عرفی هم در همگان موجوده است به دست میارن، میگم خب این علت عرفی در ما هست، ما مطمئنیم این علت عرفی در قرن قبل هم بوده، قرن قبل هم بوده، بوده بوده تا اعصار ائمه علیهم السلام، پس بنابراین میفهمیم این سیره اون موقع هم بوده. این هم یک راه. راه سوم، راه سوم از ضروره و الحاجه لخصوص سیره. راه سوم این است که گاهی این سیره که الان موجوده یه ضرورت اجتماعی و اینهایی ما می‌بینیم عاملشه، که این ضرورت اجتماعی بدون تحلیل واضحه که این ضرورت عاملشه و این ضرورت هم معلومه که اون زمان ها بوده، اختصاص به ما نداره، پس می‌فهمیم سیره اونها هم همین بوده است. مثلا فرض کنید که این که ما در عرف زمان خودمون میبینیم ید علامت ملکیت، اگه یک کسی در یه خانه منشینه این ظاهر مردم حکم میکنن که این خانه مال اونه، مغازه‌ای داره، اجناسی توی مغازه هست، یعنی این مغازه مال اونه، یعنی اجناس مال اونه، مگه یعنی که خلافش ثابت بشه، تا خلافش ثابت نشه این رو ذلیت رو مالک میدونن، لباسی که برشه و فلان مالک میدن، ماشینی که سوار میشه، مرکبی که سوار میشه مالک میدن. این یه ضرورت اجتماعیه، ولی اگه بخواد هر جایی بریم فحص کنیم که آیا این واقعا مال اونه تو یقین کنیم به دست بیاریم زندگی نمیشه کرد. این که ید رو ما علامت ملکیت بدونیم این یه ضرورت اجتماعی الان پشتوانشه. خب این ضرورت در اون زمان نبوده، در زمانهای سابق نبوده، مردم با اون چیکار میکردن؟ پس این خود این ضرورت کاشف میشه، چون مطمئن نیم قد داریم این ضرورت در تمام جوامع وجود داشته و وجود داره، پس بنابراین معلوم میشه که اونها هم ما اون سیره اونها هم این بوده یا مرتکز اونها هم این بوده که بله که ید علامت ملکیت هست. بله؟ داریم همینو میگیم. بله، اینکه راه دیگه همینه. پس یه راه همینه که ما اگه دیدیم الان سیره هست، از وجود سیره در حالا در زمان خودمون معاصر با خودمون که وجه واضحی داره و اون وجه هم یه وجهی است که مطمئنیم و حدس میزنیم یا قطع داریم که این وجه حتما در زمان سابق بوده، پس از این کشف میکنیم که معلول این وجه کمی سیره ما باشه اون زمان هم بوده. منتها این فرقش با قبلی چیه؟ فرقش اینه که با تحلیل به دست آوردیم. اینجا تحلیل نمیخواد بکنیم، ظاهره واضحه است. طریق چهارم، تحقیق چهارم نقل تاریخیه. ما می‌بینیم تواریخ متعدد نقلا نسلا بعد نسل همینجور نقل کردن که اینجوریه. تاریخ رو که نگاه میکنیم اینجوری. مثلا فرض کنید حالا الان در زبان عربی مثلا فاعل و مرفوع میخونن، شما قسم میخواید زمان پیغمبرم مرفوع میخونن، زمان ائمه مرفوع میخونن، چون همه کتابا نوشتن فاعل مرفوعه. هی نگاه که میکنی همطور که میریم جلو میبینیم همه دارن نقل میکنن که فاعل مرفوع میخوندن، مفعول منصوب میخوندن. این نقل اونا معلوم میشه سیره عرب در اعراب فاعل رفع است و همینطور در مثلا مفعول نصب است و هاکذا. خب این هم به خدمت نقل تاریخه که اینم مهمه و گاهی ما تو فقه همین کارو میکنیم، مثلا صاحب جواهر نقل میکنه که سیره اوغلای من محقق هم نقل کرده سیره اوغلای فلان، ما میگیم اگه خلافش بر ما ثابت نشده باشد نقل این بزرگان برای اینکه سیره این چنینه تو نقل محتمل الحساب الحدس میشه میگیم حجته، بر ما اثبات سیره میشود. طریق پنجم الاستکشاف از این راه که بله نه نقل کنن که سیره مرتکز بوده، بله چون امارات داره از اماراتش میفهمن از خصوصیاتش میفهمن. بعد به خدمت شما عرض شد که راه پنجم این است که گاهی یه سیره‌ای هست، این سیره آدم به نظرش میاد این یه سیره ایست که نمیشه مال دیروز و پریروز و پس پریروز باشه، اینقدر گسترده است، اینقدر عمیقه که آدم حدس بزنه این باید مال خیلی عهد قدیم باشه و مونده همینجور. خب پس بنابراین گاهی خود سیره به شکلی است که خیلی همگانیه، خیلی سراسریه و انسان میبینه این سیره سراسری نمیشه یه چیزی باشه که 100 سال پیش رو بشده باشه، 200 سال پیش رو بشده باشه، این باید یه چیزی باشه که یک مثلا هزاره ای بر اون گذشته باشه. خب اونجا خود سیره گاهی یا اون مرتکز ذهنی گاهی یه جوریه که نشان میدهد که باید مال خیلی سابق باشه که اینجور گستردگی، اینجور عمق، اینجور به خدمت شما عرض که ریشه دار در بین مردم شده. پنجم، ششم، عدم و تحقق البدیل سیره. اینه که مثلا فرض کنیم در زمان خود ما ببینیم یه سیره وجود داره، میگیم آیا این در زمان قبل وجود داشته یا نداشته؟ میگیم اگه اینی که الان از اون موقع وجود نداشته بشر که نیاز داره به لابد یه بدیلی باید داشته باشه، اگه اون بدیل بود حتما شواهدی قرائنی از اون تو تاریخ میموند، تو بشریت میموند. پس معلوم میشه بدیل این اون وقت وجود نداشته، پس خود این وجود داشته. پس یه قیاس اقترانی که از تشکیل میشه، درست؟ بگیم یا در زمان سابق همینی که الان ما میگیم وجود داشته یا غیر این بدیل این وجود داشته. اگر بدیل این وجود داشته باشه اون وجود بدیل ملازم است، با اینکه شواهدی، قرائنی، چیزهایی به خصوص که بدیل این یه بدیل عجیب غریبی باید باشه. مثلا الان ما به ظواهر کلمات یک دیگر چیکار میکنیم؟ اعتماد میکنیم دیگه، برای فهم مرادات اشخاص به ظواهر کلماتشون. الان در زمان ما من اینجوری نیست، اینجوری میگیم خب اون زمانهای قبل چیکار میکردن؟ یا باید همین را بوده اونا هم به ظواهر عمل میکردن برای کشف مرادات، یا باید بدیل داشته باشه. اون بدیله اگه بود تو تاریخ میمونه مثلا اونا چیکار میکردن؟ یه بدیل عجب غریب باید بشه. مثلا جلو همدیگه مینشستن منتقل میکردن، همونجور که میگن بعضی از فلاسفه میگن اینجوری بوده که با شاگرداش که میشه فلسفه اشراق، بعضی همینجور میگن در وضع میگفتن فلسفه اشراق، برای اون بوده که اون فیلسوف اشراقی در اون اول اون اصلا حرف نمیزده، این اومده تو مجلس بحث تلامذش هم مینشستن این محافظ ذهن خودش رو منتقل میکرده به ذهن اونا. خب این اگر همچی چیزی واقعا بود که مردم مثلا زمان پیامبر، زمان ائمه علیهم السلام اینا یه قدرتی داشتن که همینجور بدون اینکه با هم حرف بزنن و به ظواهر کلمات عمل بکنن یه قدرت فوق العاده ای داشتن که مطالب رو به ذهن دیگری منتقل میکرد، اگه همچی چیزی بود در تاریخ میمون گفته میشد یا آدم های خب. پس حجیت ظواهر به این معنا که ما از رهگذر ظواهر به مرادات یک دیگر پی میبریم که الان سیره حالا هست و مرتکز در اذهان است که بله این راه درستی است، حجت است، این یه امر مسلمیه. خب حالا شک میکنیم در سابق الایام اینجوری بوده یا نبوده، مسلم بوده. از چه راهی میفهمیم مسلم بوده؟ برای اینکه اگه این نبود بشر که احتیاج به این داره که نقل و انتقال بده مفاهیم رو به دیگران، اینجور نبوده که سابقا نیاز نباشه، اجتماعات بوده برام احتیاج بوده. خب حالا که احتیاج بوده به چه وسیله این کارو میکردن؟ اگه غیر همین بود حتما این شواهد و قرائنی ازش میمون، تو تاریخ ها میمون، این همه تاریخ هایی که نوشته شده از ملل گذشته، از سوابق، در ادیان مختلف، در ملل های مختلف، در کشورهای مختلف بود، هیچ جا گفته نشده به غیر این. پس قسم حضرت عباس میتونیم بخوریم که از زمان حضرت آدم حتما ظواهر حجت. ولذاست که مرحوم محقق خویی قدس سره میفهمد بحث از حجت ظواهر جزء این محصول نیست. چرا؟ چون از واضحات چیزی جزء علم میشه که دارای چالش باشه، قلتقل داشته باشه، چون که از واضحاتی که دیگه جزء مسائل علوم نمیان ذکر کنن. حالا این حرف درسته نکار ندارم، میخوام این جرش رو میخوام بگم که ایشون هم یه واضحات همه این نبود چی بود به جاش آخه. پس یا فرض کنید ما الان میبینیم که ما برای بسیاری از امورمون میریم سراغ متخصص، بیمار میشیم سراغ دکتر میشیم، میخوایم یه چیزی رو بخریم یا بفروشیم، منزل خودمون نمیتونیم قیمت گذاری کنیم، میریم از معمار میپرسیم، از چی میپرسیم، و و و و رجوع ما متخصص یه امری است که ما نیاز بهش داریم. قبلی ها نیاز نداشتن، مریض میشدن چیکار میگه؟ خودشون مداوا میکردن، میخواستن قیمت کنن خودشون قیمت میگذاشتن حتما. خب همه که سررشته ندارن که، نمیتونن بفهمن. پس اونا نیاز داشتن حتما به این که از یه راهی به دست بیان. اون راه چی بوده؟ غیر از مراجعه به متخصص بوده؟ اگه بود خب میمون تو تاریخ. پس معلوم میشه میفهمیم که بله اون راهشون همینجا. این هم به خدمت شما، این هم راه ششم. راه هفتم، عدم و کثرت سؤال. راه دیگر این است که اینه که اگر اینی که الان هست اون موقع نبود، لکثر از سؤال عن المعصومین علیهم السلام، و به ما این که کثرت سؤال اینه، و اگر کثرت سؤال بود قهرن یه دونه دو تا سه تا از شواهدش تو کتاب حدیث تو اینا میمون، از این میفهمیم که اینجور پس نبوده. مثلا فرض کنیم یک کسی بگه من نمیدونم تو مسجد میشه چهار زانو نشستیم یا دو زانو میشه نشستیم، اصلا نشستن تو مسجد جایزه در غیر صلات و در حال صلاتی باید بشین تشهد بکنه یا بلا باید وایسا تو مسجد؟ میگیم آقا اگه این حرام بود و این که مردم اینقدر سوال از معصومین میشد که آقا این اشکال داره نداره، چون خیلی مبتلا به همه هست، و اگر سوال کرده بودن لاغل یکی دو تا روایت تو روایت میمون. از همین که کثرت سوال نشده و نمونده میفهمیم که این امر واضحی بوده. پس بنابراین خود کثرت سوال هم که اگر این نبود لکثر از سوال، حالا که لکثر از سوال نیست پس معلوم میشه این نبود باطله. این نبود که باطل شد جاش چی میشینه؟ ارتفاع نقیزه که محال، پس این بوده، این ارتکاز بوده، این سیره در اون زمان بوده. این امور هفتگانه است که در بحث سیره در الفائق گفته شده. البته همونجا هم گفته شده راه‌های دیگری هم وجود داره، این راه‌ها عمومیت بیشتری داره که فهرست شده و نام برده شده، ممکنه در یه موارد خاصه یه امارات و شواهد ویژه‌ای هم در اونجا وجود داشته باشه. خب پس بنابراین الا انها بخدمت و نحن بله تقول و تجدر الاشاره الى ان هناك طرقا لاثبات امتداد السيره والارتكاز الى زمان المعصوم عليه السلام مذكوره في بحث السيره العقلائيه الا انها غير جاريه هنا، یا جاری نیستن. خب ما چون قول دادیم به این حضرات که ما نیم ساعت به اذان اینجا رو تحویل میدیم، این هست که با اجازه آقایون
دیگه حالا عبارت ها رو چون اونه که گفتیم خودش به اندازه دو صفحه خوندن بود که از کتاب الفائق نقل کردیم. صلی الله علیه و آله.